اصل اساسی رساله درباره آزادی نیست. First, the individual is not accountable to society for his actions in so far as these concern the interests of no person but himself. این قاعده اول بود و قاعده دوم این که secondly, that for such actions as are prejudicial to the interests of others, the individual is accountable and may be subjected either to social or to legal punishment if society is of opinion that one or the other is requisite for its protection. یکم، تا زمانی که کارهای فرد فقط بر منافع خود او تأثیر بگذارد و بر منافع هیچ فرد دیگری تأثیر منفی نداشته باشند، لازم نیست به جامعه جواب هستن. و دوم این که فرد برای انجام کارهایی که تأثیر منفی بر منافع دیگران دارد بایستی به جامعه جواب هست. پیش از نقد اصل آزار نیز توضیح یک پیشفرد رو ضروری می‌دونم. من بر این باورم که میشه با تدوین و ارائه یک یا چند اصل جامعه مصادیق کارهای ناخوشایند ناروا رو برشمرد. این پیش‌فرض من دست کم دو رقیب داره. نخست شک‌گرایی اخلاقی. شک‌گرایان اخلاقی این حرف من رو قبول ندارن، میگن نمیشه. و دوم مصداق‌گرایان اخلاقی. مصداق‌گرایان اخلاقی میگن ما مورد به مورد بایستی بررسی کنیم. یک اصل جامع همپوشانی که همه این رو بپوشونه نداریم. خب من دیگه تخییر نمیدم، ولی خب قبول نمی کنم حرف اینها رو دیگه. اگر بخوام اندکی توضیح بدم، به مقاله معروف ارنست نیگل تو مجله هیومانیست اشاره می کنم که خب درباره اصل آزار میگه که هیچ پاسخ کلی به این پرسش وجود ندارد که آیا گونه‌های خاصی از کارها باید قانوناً کنترل و ملاک‌های خاصی برای رفتار باید قانوناً اعمال شوند. این مسئله فقط مورد به مورد حل شده است. یعنی ما نمی‌تونیم یه اصل پیدا کنیم که به موارد متعدد بزنیمش. مورد به مورد می‌تونیم بررسی کنیم. ولی من فکر میکنم که همونطور که جول پینبرگ میگه، برهان ارنست نیگل نشون نمیده که هیچ پاسخ کلی وجود نداره، بلکه فقط نشون میده که هیچ پاسخ ساده‌ای وجود نداره. یعنی ما با یک کار بسیار دشواری مواجهیم که یک اصل کلی بدیم که بتونه تو هزاران مورد جواب بده. برم سراغ نقد اصل آزار نیست. اول توضیح بدم که نقدهای متعددی بر اصل آزار نیست تا کنون مطرح شده و من کاری به کار اون نقدهایی که مطرح شده ندارم. من خودم از یک منظر خاص سه نقد رو بر نیست مطرح می کنم و در قسمت بعد می کوشم به اون سه نقد پاسخ بدم. یعنی بگم که بله این اشکال و این اشکال این گونه قابل رفع است. کلان هم فکر میکنم که هر کس هر جایی نقشی کرد بایستی راه حل بده، به خاطر اینکه حمله کردن کار راحتیه. نقد نخست، ابهام تعریف آزاد و بکارگیری واژگان گوناگون برای آن. همین دیالوگی که در ابتدای درس گفتار میان من و یکی از عزیزان شکل گرفت ناشی از ابهام اصل آزار و درباره خوردن. ایشون میگفتن که خوردن چطور میتونه، منم گفتم که خب یک ایده هستن که حتی خوردن رو هم میتونن در پاره از موارد میتونن که میکنن آزار مینامن. خب بنابراین بایستی اصل آزار اندکی خود واژه آزار تعریف بشه. خود واژه آزار، آزار یه گسترده از کارهای مختلف رو در بر میگیره که اگه تعریفش نکنیم به مشکل بر میخوریم. از این گذشته یادتونه می 18 واژه برای آزار به کار بود. hurt, harm, nuisance، هر کدوم هر کدوم از اینها یه معنی خاص داره در انگلیسی. خب این هم بر ابهام واژه می افزاید. دومین نقدی که می توان بر اصل آزار میل کرد، باز هم میریم سراغ خود واژه آزار. میل واژه آزار رو اخلاقی تعریف میکنه و این به گمان من نادرسته. میدونید چگونه میل میگوید که از تحت ذهنش اینه که آزار مساوی با ناروایی اخلاقی، در صورتی که آزار لزوماً مساوی با ناروایی اخلاقی نیست. آزار رو اگر setback to interest تعریف کنیم، یعنی مانع در برابر علایق منفعت شما، اون وقت خیلی کاراست ممکنه من انجام بدم مانع در برابر منفعت شما باشد ولی غیر اخلاقی نباشه. یعنی آزار باشه به تمام معنا ولی نتونیم بگیم غیر اخلاقی. مثلا فرض کنید تو یه صفحه تئاتری هستی، من آخرین نفری هستم که بلیط دریافت میکنم، همه افرادی که بعد از منن از این کار من آزرده میشن، ولی نمیشه گفت کار من غیر اخلاقی. یا در آزمون هایی که جز بازی های برد و باختن، یعنی اگر یک کسی برنده کنکور، شما وقتی یک کرسی از این کرسی هایی که جلوس کردید روشون رو به دست آوردید، حتما عده زیادی رو ترک کردید بیرون. رقابت اقتصادی، شما وقتی سود میبرید احتمال اینکه دیگران ضرر برده باشن خیلی زیاده. بنابراین این رو بایستی بدانیم که آزار مساوی نیست با ناروا. برخی از آزارها ناروا، نه هر آزاری. اجازه بدید خود توضیح بدم که میل چه مغالطه ای رو میکنه. فکر کنید از این تیپ های رنگی دیدید، مثلا از سبز کمرنگ تا سبز پررنگ. یک کسی بگی که آقا من از رنگ سبز بدم میام، بعد شما یه تیپ میذارید جلوش، اتفاقا این از یکی از اون رنگا بدش نمیاد، میتونه بگی حالا که من از این بدم نمیاد، نه این دیگه سبز نیست. نمیتونه بگی اون کماکان سبز. میر همین کار رو میکنه، یه تیپ از آزار جلو چشش میاره، بعد میگه خب این که نمیتونه ناروا باشه، اون وقت اونو میکشه بیرون از طیف آزار، میگه اصلا آزارم نیست. چرا؟ چون در ذهنش آزار و ناروایی این همانن، در صورتی که دلیلی وجود نداره که آزار عین ناروایی باشه. ما ممکنه خیلی کارا بکنیم دیگران آزرده بشن ولی نشه مهر ناروایی اخلاقی بر کار ما. این هم نقض بعدی آزار. و نقض بعدی فراخی تعریف آزار و نابرخورداریش از قیود لازم. به همین دلیله که جوئل فنبر یه جمله خیلی محل تأملی داره، میگه اصل آزار نیز آنقدر مبهم است که اصلا به هیچ دردی نمیخوره. بعد اضافه میکنه که واضح است که نمیتوان هر کاری را که باعث آزار میشود منع کرد و فقط کارهایی را میتوان منع کرد که آزار ناشی از آنها قابل اجتناب و ضروری است. نتیجه اصل آزار پیشنهادی نیل که از قضا خود نیل هم ازش گریزانه اینه که انجام آزار یعنی صرف دخالت ایجابی و مثبت در پدید آمدن حالتی ناخوشایند علاوه بر اخلاقی نارواست، در صورتی که ما میتونیم به بسیاری از دخالت‌های ایجابی اشاره کنیم که نشه گفت لحاظ اخلاقی نارواست. مثلا من بر اساس برگتون نمره بدم، یه عده‌ای ممکنه خدای نکرده نتونن نمره خوبی بگیرن، حتما سسپکت و اینترسته یعنی مقابل منفعتشون ایستادم، ولی نمیتونم بگم کار من نارواست، کار من آزار هست ولی ناروا نیست. خب این نقدهایی بود که بر اصل آزار نیز وارد کردیم، بیشترش هم ناظر بر ابهام واژه آزار. خب از اونجایی که نوارسی مفسر دوشنبه بود، بازی های خیلی از کشورها فوتبال یک شنبه اتفاق می افتد، اون وقت یک عده زیادی در دوشنبه ها میان در این تفاصیل ورزشی شروع می کنن اسب فصاحت را در میدان بلاغت سازاندن و این گونه سخن گفتن که بله اگر مثلا سیستم 442 بود این اتفاق نمی‌افتاد، اگر مثلا این تعویل انجام نمی‌شد. به همین دلیل به اینا میگن مفسران دوشنبه، یعنی کار انجام شده و راحت ترین کار اینه که الان بیایید بشینید و از بیرون گود بگید لندش کن. و اگر نقدی صورت بگیره و متممی بهش نخوره دقیقه از جنس مفسر دوشنبه بودن. خب ما بس بایستی یک چیزی بهش اضافه کنیم که مثل داربر که نیگرش داره اصل آزار نیست. عنوان بحث رو زین پس میذارم پیشنهاد یک الگوی جدید از اصل آزار که خب اسمش رو میذاریم نظریه روایی آزار ذهنی. خود این بحث رو به دو قسمت تقسیم میکنم که اگر خیلی بختیار باشیم بخش نخستش رو امروز بتونیم تموم کنیم، یعنی بخش سلبی بحث رو. خب اگر ما آزار رو اینجور گل و گشا تعریف کنیم، تقریبا هر کاری که میکنیم به خاطر آثار یک کسی برمیخوریم، هر کاری که میکنیم. بنابراین دو نتیجه یعنی دو تالی فاسد داره اگر آزار رو اینجوری گل و گشا تعریف کنیم و مساوی با ناره. یکی سکون مطلق است، چون از اونجا که هر کاری میکنیم ممکن است به کسی بر بخورد، پس بهتر است در گوشه بنشینیم و حتی با صدای بلند نفس هم نکشیم. دوم هم بر باد رفتن تحمل و رواداری در جامعه و رواد خشونتی. چرا؟ چون هر کسی میتونه بیاد گریبان من و شما رو بگیرد که فلانی فلان کاری که کردی چی بوده؟ من رو آزار داده، بنابراین کار غیر اخلاقی نارواست و من میتونم گریبان سو بگیرم. من شب مثال میزنم برای که این قضیه جا بیفته. دو تا مثال خیلی معروف دارم، معمولا هم از همین استفاده میکنم. اگر شما میکنید مثال بهتری دارید که من جایگزین اینها بکنم، لطف کنید بعد از درس گفتار بفرمایید. یکی پیشنهاد ازدواج کردن. یکی از دانشجویان ارشدم چند وقت پیش با من تماس گرفت، لیسانس دانشجوی من در علامه بود و ارشد هم اینجا بود، به شدت عصبی میگرید و میگفت که بله یه آقایی به من پیشنهاد ازدواج داد. و گفتم خب اشکالش چیه؟ میگفت دو برابر سن من سن داری، چی فکر کردی پیش خودش؟ من بهش گفتم که شما ملاکتون برای ازدواج سنه یا مثلا خوشتیپیه؟ به راحتی من میتوانم ادعای زیادی بهتونشون بدم که ملاکشون مثلا علم یا هنره یا پوله و از این پیشنهاد نه تنها برآشفته نشن بلکه خوشحالم بشن. اگر قرار باشه ما به این گفتارها آزرده بشیم، تقریبا هر روز یه مصیبتی خواهیم داشت. مثال دوم هم بوسیدن همسر با یه زوج فرهیخته این سخن میگفتم در یکی از کافه های قزوین در همین زمینه و ایشون یک مثال جدید گفتم. گفتم بله ما تولد خانم رو در مادر در منزل مادری گرفتیم، وقتی میخواستم کادو بدم به خانومم بوسیدمشون، به شدت برای خانواده مادری ناراحت کننده بود. خب این در یه فرهنگ خاص بودن و بعد میگفتن که خب شما کار بد میکردید دیگه، جلو بابا مامان دخترم بوسیدید دختر، در شدی که همسرش بوده کلی دلخوری اینجا شد. آیا این دو نفر، این دو فاعل، آزار دیدن؟ بله شدید. آیا به صرف این آزار میتوان گفت که این کار غیر اخلاقی؟ نه. تمام آنچه من میخواهم بگویم این است که آزار مساوی با غیر اخلاقی نیست. ناخوشایند بودن یک کار شرط لازم برای ناروا دانستن آن است، اما شرط کافی نیست. این بدان معناست که نمیتوان همه کارهای ناخوشایند را ناروا دانست و فقط پاره ای از کارهای ناخوشایند ناروا هستند. اما کدام کارها؟ ظاهراً باید جنگی به انجام کار ناخوشایند یا آزار افزود تا بشه بر اساس اون میان دو گونه کار ناخوشایند تمایز ایجاد کرد. یه نگاه به اسکرین بندازید ببینید این کارهای ناخوشایند چه خطکشی میتونید بذارید. تجاوز، کشتن، زدن، دزدی، تهمت، غیبت، اسید پاشیدن، کودک آزاری، سوء استفاده جنسی، مجروح کردن، خیانت عشقی، دروغ گفتن، دشنام، توهین، شوخی، طنز، اسکنون زدن. میشه اسکنون زدن؟ میشه دیگه. بله، مورد داشتن که نوشته بودن از پذیرش بیمارانی که اسکنون میزنن منظور. بله من دیدم. لباس قرمز پوشیدن، حالا شما این رو دیگه هر رنگی میتونید بذارید، دیزاینش هم میتونید تغییر. پیشنهاد دادن، سخن گفتن، نمره ندادن، حذف کردن، برادر سیگاری بودن. این رو هم توضیح بدم. بله یه دوستی داشتم و خواهرش میگفت که انگاه ما بیرون سیگار میکشید و خواهرش میگفت که نه از دود سیگار، چون تو خونه که سیگار نمیکشید، من از این که برادر سیگاری دارم تو داری منو آزار میکنی، من دوست ندارم برادرم سیگار. حتی یقیت نداره، یعنی اگر ما اینجا یه جا واداریم دیگه حتی یقیت نداره، اون وقت دارم میتونه بگه من از این که برادره که داشته باشه که فضلت خونده باشه برمید که بسته من آزاره، حتی یقیت نداره. خب حالا این آزارها رو ببینید، ما دنبال این هستیم که خطکش بذاریم بگیم این آزارها اون وقت ناروا، این ورم یه سری آزار روا و ملاک شست رفته تعیین کنیم. همون چیزی که اول گفتم ارنست نیگل میگه نمیشه، من میگم میشه. اون ملاک چه خواهد؟ فصل مشترک کارهای ناخوشایند گونه نخست، همانند تجاوز و کشتن و اسیر پاشی آن است که آزار ناشی از آنها ضروری و غیر قابل اجتناب است. این دو صفت بسیار مهمه. قرار شد ما به آزار قید اضافه کنیم، این دو قید رو من پیشنهاد میکنم. آزارهای ناروا هستند، کارهای ناروا هستند که آزار ناشی از آنها ضروری و غیر قابل اجتناب باشد. یعنی نمیتوان حالتی از امور را در جهان واقع تصور کرد که در آن فردی که از سلامت و ویژگی های معمول و طبیعی برخوردار است از آن کار آزرده نشد. این گونه از کار ناخوشایند به باور شخصی فرد بستگی ندارد و لزوماً باعث پدید آمدن حالت ناخوشایند در همه افرادی که در اون موقعیت قرار میگیرن میشود. یعنی شما نمیتونید بگید که بله اگر من جای شما روم اسید پاشیده شده بود من آزرده نمیشدم، یا اگر باورهاتو ترجیح بدی از اسید پاشیدن نه، ولی این مثلا درباره برادر سیگاری بودن، حرف کردن، نمره ندادن، اینا صادقه، باوراتون تغییر بدید دیگه آزرده نمیشه. علاج واقعه قبل از وقوع باشه. ممکن نیست افراد دیگری که از سلامت و ویژگی‌های معمول و طبیعی برخوردارند در همان موقعیت قرار بگیرن ولی هیچ حالت ناخوشایندی در آنها به وجود نیاید و یا کار فاعل را لحاظ اخلاقی روا بداند. من آزار ناشی از این کار ناخوشایند رو آزار عینی می‌نامم. Objective cause. خلاصه آن چیزی رو که خدمتون عرض می کنم و حالا چندین سال در ایران عرض می کنم، چند وقتی فرستادم برای پیتر سینگر، تایید کرد و به من پیشنهاد کرد که به جای ابجکتیو ها یک واژه دیگه بذارم. من هنوز نتونستم معادل بهتری از ابجکتیو پیدا کنم. یا یه وقتی به ذهنتون رسید از ابجکتیو یه چیز بهتر پیدا کنید توی یه جایی رهزنم هست پیشنهاد کنید. از سوی دیگر فصل مشترک کارهای ناخوشایند گروه دوم یعنی شوخی، طعن، کاریکاتور کشیدن، خودکلون زدن، باور خاصی داشتن، حرف خاصی زدن، همه کارها در حوزه پندار و گفتار. فصل مشترک قبلی ها چی بود؟ این بود که آزارشون ضروری و غیر قابل اجتناب هست. این مقابلشه. فصل مشترک اینا این است که آزار ناشی از اینها ضروری نیست.
غیر قابل اجتناب هم نیست، یعنی قابل اجتنابه. شما میتونید باورهاتون رو به گونه‌ای تغییر بدهید که آزار نشدید. یعنی میتوان حالتی از امور را در جهان واقع تصور کرد که در آن فردی از سلامت و هوشیاری معمول و طبیعی برخوردار است و ولی از این کار آزرده نشده. خب اسم این رو هم میذاریم آزار ذهنی. پس آزار علمی ضروری و غیر قابل اجتناب است، ولی آزار ذهنی ضروری نیست و قابل اجتناب. خب بنابراین من مدعیم که ملاکی شست رفته ارائه دادم، برای اینکه اون مشکلات اصل آزار میل حل بشه. آزارهای عینی رو میگیم ناروا، آزارهای ذهنی رو میگیم روا. خب من چند نکته رو توضیح بدم. در این مدت یک سری عزیزانی لطف کردن، نقد کردن این تئوری رو و بعد من همه رو موکول کردم به یه همچین جلسه ای که پاسخ بدم. این خیلی مهمه. این بحثی که تأکید بر قید ضرورت و غیر قابل اجتناب بودن برای تصحیح یک درک نادرست رایج در این زمینه. یکی از نقدهای رایج، بسیار رایج، علیه نظریه روایی آزار ذهنی اینه که اگر میتوان نشان داد عده‌ای آزار نمی‌بینند، به طریق اولا که میتوان نشان داد عده‌ای هم آزار می‌بینند از اینا، پس چرا آزار آن عده بیشتر نادیده گرفته می‌شود؟ هر جا نظریه من تر شده، این نقد هم تر شد. اگر میتوان نشون داد یه عده میتونن آزار نبینن، به طریق اولا میتوان نشون داد که یه عده زیادی آزار میبینن. پس چرا شما دموکراتیک عمل نمی کنید؟ تعداد رو بشمارید بسه اونم. پیش فرض این نقد آن است که نظریه روایی آزار ذهنی بر شمارش دموکراتیک آزار شوندگان بنا شده است و در آن حق با عده پرشمارتر است. این پیش فرض درباره این نظریه نادرست. نظریه روایی آزار ذهنی بر پایه عدم ضرورت آزار شکل گرفته، نه شمار آزار شوندگان. خب برای نشون دادن عدم ضرورت، یعنی من برای که ثابت کنم این ضروری نیست آقا جان یا خانم جان که آزار بشن، خب از این فرمول در منطق دیالکتیک استفاده می کنم، نقیض باکس پی نتیجه می دهد دایاموند نقیض پی جان. بذار از یه مثال کنم. فرض کنید یکی سی میگی که به این گذاره توجه کنید، همه سبزها ضرورتا برگ درخت. خب برای از ضرورت انداختن این گذاره شما کافی چیکار کنید؟ بله بگید خانم جان آقا جان بفرمایید این که سبزه ولی برگ درخت نیست. بعد اون بیاد به شما بگید نه، اگر این سبزیه که برگ درخت نیست، هزار مورد دیگه من براتون نشون میدم که سبزی هستن که برگ درخت هستن. پس چرا شما نمیگید سبز برگ درخت هست؟ دقیقا نقدی که بر تئوری روایی آزار ذهنی میشه از این جنس. یه خورده ملموس تر میشه. همین مثال سبز رو داشته باشید در ذهنتون. دیگه میدونید دیگه اشاره به هزاران سبزی که برگ درخت هم هستن دردی دوا نمیدون. حالا به یک آزار ذهنی دوست کن مثل شوخی. ملاک نظریه روایی آزار ذهنی ضرورت آزار، درسته؟ این هم اگر ضروری بود اوکی. هر کاری که آزار ناشی از آن ضروری ناروا، و هر کاری که آزار ناشی از آن ضروری نیست رواست. در نتیجه برای اثبات ناروایی شوخی، اگر یک کسی گفت که شوخی نامد، باید بتوان ضرورت آزار ناشی از شوخی رو اثبات کرد، و برای این کار این گزاره باید اثبات بشه که همه شوخی ها ضرورتاً آزارن. برای از ضرورت انداختن این گزاره شما کافی چیکار کنید؟ نقیض باکس پی نتیجه میدهد دایاموند نقیض پی را. برای از ضرورت انداختن این کافیه به شوخی اشاره کنید که آزار ناشی از ناشی و طرف نمیتونه دب بکنه که بگه نه وقتی همه شوخی که ما که نمیشماریم، ما میگیم ما ملاکمون ضرورته و برای از ضرورت انداختن یک مورد هم بکنه. این نقد و مدتی عزیزان مطرح میکنم، من منتظر فرصتی بودم که پاسخ بدم. اگر متوجه شدی بفرمایید، اگر نه که من بیشتر توضیح بدم. این پاسخ نقدی بود که میگفتن چرا شما نمیشمارید. اصلا بحثش شمردن نبود، من ملاک که نگفتم شمارشه، گفتم ملاک ضرورته. برای ضرورت هم همون فرمول منطق دئونتیک که کفایت میکنه، شما کافیه یک مثال نقد نشون بدون گزاره از ضرورت بندازید، دیگه شما نه دیگه اون موجبه کلیه نیست. برای از ضرورت انداختن این گزاره کافی شوخی رو نشون بدین که برای معدودی از افراد، اگر نگوییم حتی یک نفر، آزار نیست. همین کار برای نشان دادن عدم ضرورت این گزاره کافی. البته که میتوان ادعای زیادی را نشان داد که از آن شوخی یا شوخی های دیگر آزار میبینند، اما این کار همانند نشان دادن هزاران سبزی که برگ درخت هستند دردی را دوا نمی کند و نمی توان با توسل به آن ضرورت این گزاره را اثبات کرد. برای پاسخ اصلی من به این نقد این عزیزان این است که من حرف از ضرورت می زنم و برای از ضرورت انداختن نقیض باکس پی نتیجه می دهد دایاموند نقیض پیلا. باکس یعنی ضرورت مربع، دایاموند هم احتمال لوزی. خب با افزودن این قید مشکل اصل آزار نیز حل میشه. ما آزادیم تا زمانی که باعث آزار عینی دیگران نشد. پس اولا لازم نیست در گوشه بنشینیم و حتی با صدای بلند نفس نکشیم، ثانیا هم دیگران نمیتوانند به صرف اینکه یک کارمون خاطر آزارشون رو براشو گریبان بگیرن که تو کارت ناروا بوده، چون ما نمیپسندیم این پندار یا گفتار یا کردار رو و نتیجه این کار هم به رسمیت شناختن دیگری و رواج رواداری در جامعه میشه. ما باید بتوانیم بر اساس طرح‌ها و برنامه‌های خود زندگی کنیم، فقط به این شرط که پاسخگوی پیامدهای کارهای خود باشیم و تا هنگامی که آن کارها دیگران را آزار عینی ندهند باید از کارشکنی‌های مخالفان در امان باشیم، حتی اگر دیگران کارمان را احمقانه یا نادرست یا منحرف بدانند. این همان چیزی است که نیز در جای جای درباره آزادی با طرح مثالهای گوناگون در پی نشان دادن آن بود، اما در مقام ارائه یک اصل کلی قرار دست یابی به آن چندان کامیاب نبود. اصل آزار نیز با اعلام ناروایی همه کارهایی که تأثیری منفی بر منافع دیگران دارند، امکان تفاصیل و تعابیر آزادی گریز و آزادی ستیز را فراهم می کند. اما نظریه روائی آزار ذهنی با تفکیک آزارهای عینی از آزارهای ذهنی از میان کارهایی که تأثیر منفی بر دیگران دارند، فقط و فقط کارهایی را ناروا می داند که آزار عینی در پی دارند و با خارج کردن کارهایی که آزار ذهنی در پی دارند، راه را در تفاصیل آزادی گریز و آزادی ستیز از اصل آزار می بندد و ملاکی شست و رفته برای دفاع از مصداق‌هایی فراهم می کند که می در سراسر درباره آزادی با شوق زاید البسطی از آنها سخن می گوید. این بخش سلبی نظری من بود. در بخش ایجابی نظریه که بعد از لحظی آسایش در خدمتتون خواهم بود، میگم که خب حالا بر طبق این نظریه کارهای ناروا به طور جزئی و ریز کدام ها هستن؟ لحظی بیاساییم.